التجا استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت هدیه به ارواح طیبه شهدا امام راحل عظیم الشان، شهدای از صدر اسلام، شیعیان امیرالمومنین از صدر اسلام، پدر مادرای شما، شهدای سال 404، شهید نصرالله با عظمت، و هدیه به روح مطهر ربانی این امت، فخر شیعه، افتخار مرجعیت، حاکم زاهد، رهبر مظلوم شهید، و سلامتی همه رزمندگان اسلام، شما عزیزان، بستگانتون، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی، صلوات دیگری محبت. سلام عرض میکنم محضر همه خواهران و برادران. خداوند انشالله حضور شما در این میدان رو حاضری زدن در لشکر امام زمان تلقی کنه انشاءالله. خب اینجا الحمدلله شور و شعور و شعار و همه چی فراهمه و هست. طبعا وظیفه من اینه که نکاتی بعض جبران ها و استدراکاتی به اون چه به مسئله دینی این واقعه مربوطه بپردازم. عرض به حضور مبارک شما که خب این حضور ما در این میدان که هم رهبر انقلاب ازش تشکر کرده، دنیا شگفت زده شده، داخلی ها همه مسئولین تشکر کردن، خب این هم جای شکر داره، جای تشکر از همه داره. اما حالا چون اینجا خودمون هستیم و قصدم انشاءالله خیر خواهیه و خودم رو عرض میکنم، چند تا نکتم عرض کنم. وقتی از جمعی تشکر میشه مجموعاً، من به عنوان یکی از افراد اون جمع نباید خیلی به خودم بگیرم. یعنی ما خیلی خوب نیست، به قول اون بنده خدا که میگفت ما چقدر خوبیم، ما هی برای خودمون نوشابه باز کنیم. این که این کار جمعی خیلی کار خوبیه که شکی نیست، بزرگان ما تشکر کرد. اما من به عنوان یه شخص باید ببینم که چقدر وظایفمو انجام دادم، بیشتر از این میتونم یا نمیتونم، بهتر از این، با کیفیت تر از این، پر رونق تر از این، عمیق تر از این میشه یا نمیشه. اون تشکر سر جاش هست، اون از مجموعه. یکی از تفاوت‌های ما با غیر شیعیان اینجاست. اونها مثلا میگن چون قرآن فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین مردمی هستید که روی زمین پا گذاشتید، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید. میگن خب پس آدمهای عصر پیغمبر اینا برترین انسانهای روی زمینن، در حالی که خوبهای اونها برترین انسانهای روی زمینن، اون مجموعه بهترینه. وگرنه بین اونا منافق هم بوده دور از محضر شما، بین اونا فراری جنگ هم بوده، امیرالمومنین هم از اون طرف بوده، سلمان هم بوده، ابوذر هم بوده. یعنی وقتی یه کاری خوبه جمعش خوبه. حالا الان من نگاه هم به فرد فردمون هست. یکی از چیزایی که ما باید بهش توجه کنیم برای بهتر شدن این حضور اینه که این جمع که خیلی خوبه تا همه گیر شدنش خیلی فاصله داره. درصد مرصد نمیخوام بگم ما الان چند درصد مردم ایرانیم، چون این حکومت مردمیه، باید مردم توش مشارکت کنن. مردم هم یعنی کسانی که حق رأی دارن بالفعل از جهت سنی، یا کوچولو هن چند سال دیگه حق رأی پیدا میکنن، یعنی حق تعیین سرنوشت و حاکمیت اون مردم هن. جبهه برای همه اون مردم خیلی فاصله داره هنوز، و ما نباید قره به خودمون بشیم. تشکر میکنیم، شکر میکنیم، اما باید کار به یه جایی برسه که انشالله خاورمیانه میدونهاش همه تجمع بشه. یعنی ما به 5000 و 2000 و 10000 دور و بر خودمون زود غرقه نشیم. حالا چند تا نکته عرض کنم. یکیش اینه که مثلا من این شبا نگاه میکردم خیلی جاها این خوبیه که میگم، بعضی جاها اون تذکر است. مثلا آفرد بفرمایید این سر و صدای ما اینجا برای اون کسانی که اینجا حاضر نیستن باید پیامش امنیت باشه. یعنی آی مردمی که شما تو این خونه هستید، ما اومدیم تو میدون جونمون رو فدای شما هم میکنیم. همون جوری که اون سرباز پای لانچر، فرمانده موشکی، فرمانده پدافند، اون میگه من به خاطر خدا جونم رو فدای مردم ایران میکنن، ما هم تو این خط مقدم اومدیم جونمون رو فدای مردم ایران کنیم. لذا پیام ما، سر و صدای ما، کاروان ماشینی ما هر جایی میره تو کوچه ها، این باید برای دیگران آرامش بخش باشه. فکر کنیم چیکار کنیم اینطوری بشه. آیا نیست؟ ممکنه 1 در 1000 اینجوری باشه که ما داریم میریم مثلا فرض بفرمایید یه شعار اضافه هم یه جوری بدیم تن بعضیا بلرزه. این اینجا پارازیته. ما حضورمون اینجا برای امنیت جامعه است. سرباز امنیتیم ما. لذا پیامش باید برای همه مهرورزی باشه جز دو گروه، برای دشمن و شبه دشمن. دشمن که معلومه، امریکا و صهیونیستا و عمل اکرشون، اونی که قتل ممکنه بکنه، ستون پنجمی که آدم ممکنه بکشه، گراب دجار رو منفجر کنن، این میشه دشمن. اونا هیچی، ما با اونا وفاق نفاق نداریم. با شبه دشمن هم همینطور. شبه دشمن که شبه دشمن اون سلبریتی، آدم تأثیرگذار، آدمی که از این مملکت برکشیده ولی یا یه پیامی میده تضعیف میکنه وسط جنگ، یا مجرمه یا شبه مجرم، یا سکوت شبه خیانته. چون این با اون قبلی فرق داره تفکیک قائل شده. ما با این دو گروه خیلی رفاقت نداریم، اما نسبت به همه مردم وظیفه جهاد تبیین داریم. حالا مثال از امیرالمومنین میزنه، یعنی این حضور ما اینجا خوبه، الحمدلله خیلی خوبه، اما تا اون حضور آرمانی خیلی فاصله داریم. اون روزی ما خیلی خوب عمل کردیم، اون دیگه سر از سجده نباید برداریم، که تنوع جمعیتی اینجا بیش از اینی که الان هست باشه. چون الان یه دفاع ما از کشورمون یک جهاد دینی دفاعی بدون نیاز به اذن امام زمان. دشمن کافر حمله کرده به کشور مسلمان. الان نه شیعه و سنی داره، نه مسیحی یهودی زرتشتی مسلمان داره. الان هر کسی در دنیا 2000 انصاف داشته باشه، باطل و حق این جنگ معلومه. لذا تو این جبهه باید همه اون کسانی که میفهمن متجاوز کافر به کشور مسلمان حمله کرده رو ما تلاش کنیم جذب کنیم. البته ما از خطوط اصلیمون کوتاه نمیایم، ولی خیلی کار داریم تا پیاممون برسه. بالاخره ممکنه متفاوت، مخالف، معترض، من دشمنش به دشمنو جدا کردم، باشه که ممکنه با مهرورزی، با استدلال، با یه روشی که خدا به ذهن ما برسه، اینها رو بیشتر توی این میدون و زیر یه پرچم بشه جمع کرد. تا میشه باید به این فکر کرد. لذا هم پیاممون باید برای همه باشه، هم تلاشمون برای همه باشه، هم خط‌کشی با کسی نداریم غیر از اون دو گروه اول. بله، همیشه تا بوده سربازای اصلی جور بقیه رو میکشیدن، شاید یه عده وظیفه‌شون بیشتره، یه عده کار بیشتری میکنن، اما به هیچ وجه نباید این فضاها به سمت خط و خطوط بره. خیال کنیم یعنی مردم فقط ما، ما فدایای مردمیم و مردم فقط ما نیستن. حالا مثال عرض کنم، یکی از مظلومیت‌های امیرالمومنین صلوات الله علیه که خیلی بهش کم توجه شده، ما خیلی وقتا برای توجیه کمکاریامون هی گفتیم آخه امیرالمومنین مظلوم بود. بله امیرالمومنین مظلوم بود، اول مظلوم بود، اسفر و صابرین بود، اما با ارزتر از امیرالمومنین تاریخ ندیده. مثال بزنم، امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ های دوره حکومتش با کسانی میدان رفته که بیش از 90 یا 95% اونها امیرالمومنین را مثل من و شما قبول نداشتن. به ادبیات امروزی از جهت فرقه‌ای شیعه نبودن و امیرالمومنین سلام الله علیه اینها رو برد در 3 جنگ جمل، صفین و نهروان و در این 3 جنگ از نظر نظامی پیروزم شد حضرت. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما چقدر باید جهاد تبیین کنیم. حضرت تا به معاویه توضیح داده راجع به جنگ جمل. یعنی ما زود از آدما ناامید میشیم تا طرف یه قوری میزنه با یه جای مخالفتی میکنه جزء اون دشمن و اون شبه دشمن نیست البته. زودی میگیم خب دیگه این نمیخواد بفهمه. نه آقا اینطوری نی، ما حالا حالاها باید کار کنیم در روشنگری. حضرت حتی به معاویه نامه نوشته توضیح داده جمل چی بود، چرا رفتیم جنگیدیم، چرا بعدش عفو کردم، برای اینکه جمعیت بیشتری به سمت جبهه حق بیان. کما اینکه جنگ صفین رو روزهای زیادی عقب انداخت، فرمود برای اینکه عده حق براشون روشن بشه. مکرر با خوارج مناظره، جلسه، نشست و برخاست کرد، آدم فرستاد و جمع زیادی از اونها رو از لشکر دشمن کند، جدا کرد. من اگه بخوام تشبیه کنم میگم فرض کنید یه روزی ما با اسرائیل بجنگیم در حالی که تمام این کشورهای عربی و غیر عربی همسایه ما رزمنده هاشون تو سپاه ما باشه. این خیلی کار سختیه. این امیرالمومنین کارو کرده، درسته که مظلومه، ولی در جنگ جمل مردم رو برده به جنگ کسی که او رو مقتدای خودشون از جهت دینی میدونستن، در صفین برده به جنگ کسی که مردم از جهت حق و باطل اون فرد با امیرالمومنین خیلی تفاوت خیلی هاشون نمیفهمیدن، ولی همه رو زیر پرچم جمع کرد، جنگید، از جهت جنگی هم پیروز شد. حالا فتنه رو کار ندارم. دیشب اشاره کردم تازه تو این شرایط نزدیک به مثلا فرض بفرمایید یک بیستم جمعیت شهر کوفه تقریبا برآوردی میگم شهید دادن، تازه کم آوردن که نباید کم می آوردن. یعنی ما زودی نگیم خب آقا دیگه دوتا موشک زد پس معلومه. نه، ما وظیفه روشنگری و وظیفه مهرورزی و وظیفه دعا کردن که همه زیر پرچم امام زمان جمع بشیم و حالا حالا ها نباید پایان یافته ببینیم. یه صلوات بفرست. نکته بعدی که خیلی مهمه، البته مفصلشو جاهایی گفتم، تو حرفهای هیجانی بیبنیه در ظاهر دینه. مثل این که ما بگیم، من حالا یه آرشیوی از اینا دارم که به جهات یا نمیخوام پخش کنم، اشاعه فحشای به نظرم، که مثلا فرض بفهم بگیم آقا این جنگ همون جنگ پایانی آخر الزمانه، ما گام اول ظهور رو رد کردیم، در گام دوم هستیم، ما نمیدونم فرض بفهمید گام چندم در بساط کجا هستیم. حالا خوب دقت کنیم، کاشانی منظورت اینه که ظهور امام زمان دیره؟ خوب دقت کنیم، نه خیر، اعتقاد ما اینه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اما معنای این، اینی که تو ذهن خیلی هست نیست. یعنی چی نراه و قریبا؟ یعنی این که خدا اگر بخواد امام زمان ارواح ناله الفدا را به داد ما برسونه به شکل ظاهری هم، چون حضرت الان هم پشتیبان ماست، اصلا نیاز نداره آفتاب طلوع کنه، همین امشب حضرت میتونه ظهور کنه، بغتتن هم انشالله ظهور میکنه ناگهانی، یا همون فردا صبح ممکنه ظهور کنه. اما این اعتقادی که من و شما داریم، شیخ طوسی هم که 460 از دنیا رفته داشته. یعنی همه منتظرن خدا اراده کنه امام زمان ظهور میکنه. موانع ظهور حضرت بحث مفصلیه، باید یه جایی بهش پرداخته بشه. موانع ظهور حضرت فقط جمع شدن من و شما نیست، چیزای دیگه است که حالا موضوع بحث امشب هم نیست، فرصت نیست. ما نسبت به امام زمان طبق روایات انقدر امیدواریم که روز میگیم انشالله تا شب میاد، شب لحظه‌ای که میخوایم بخوایم میگیم انشالله صبح شدم اومده. یعنی انقدر نزدیک میبینیم، کما اینکه قیامت هم بعد هم انقدر نزدیک ببینیم. مثلا این اصلش برای معاد دیگه، برای قیامته که انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. اما فضولی تو کار خدا نمی کنیم، یک، و حرف گتره نمی زنیم که این جنگ پایانی. تو اون جنگ 12 روزه هم یه عده گفتن این جنگ پایانیه، بعد که رهبر مظلوم شهید بعد از آتش بس گفتن این پیروزی بود، اینا هنوز دماغشون سوخته بود، هنوز قبول نمی‌کردن که مثلا چی شده فلان شده، چون فکر کرده بودن اون جنگ آخرالزمانیه. یه جنگ دیگه رخ داد. من نمیدونم ما تا ظهور امام زمان ارواح الله الفدا یه دقیقه فرصت داریم یا 100 تا دیگه از این جنگ‌ها هنوز هست، نمیدونیم. امید داریم خدا به ما لطف کنه این ظهور رو تعجیل کنه، اما خبری نداره کسی. رو منطق دینی زمان گذاری نمیشه که. این به چه دردی میخوره؟ این برای اینه که شما اینجا باید از اون کسی که حجت داری باید اطاعت کنی. ما امروز تحت ولایت می جنگیم، او بگه می جنگیم، همون جوری که تحت ولایت نماز می خونید. شما نماز مغربتون چجوری خوندی؟ کار نداشتید که امام زمان هست یا نه؟ این نماز مغرب رو می خونم قربت الله، همون جوری که مرجع هم گفته. نمیگی خدا یه نماز علکی میخونم تا امام زمان بیاد. شما واقعا نماز مغرب و به عنوان نماز درست حسابی راستکی خوندی؟ روزه ای که تا چند روز پیش گرفتید همون جور که زمان امام زمان ارواحنا علم الفدا روزه میگرفتید خوندید، درست؟ این جنگ هم همون شکلیه. فعلا تکلیف ما اینه که به دستور گوش بدیم. اما پارازیت انداختن خطرش چیه؟ خطرش اینه که ما با واقعیت میدان آشنا نباشیم، یه اتفاق نامعهود غیر منتظره بیفته یا خیال میکنیم دین به ما دروغ گفته، در حالی که دین دروغ نگفته، بعضی مبلغان کج گفتن. کسی به ما وعده نداده که این ظهور امشب فرداست یا خدا نکرده 50 سال بعد. ما آماده ایم، اما اگر منتظر یه چیز خاص باشیم یا ما منتظر باشیم پیروزی میدان ما ببینیم. آقا یکیه مثل شهید تهرانی مقدم ندید موشکش به اسرائیل اصابت میکنه، یکی مثل حاجی زاده بیشتر دید، یکی الحمدلله مثل آقای موسوی وایستاده خیلی بیشتر دیده. ما که نمیگیم پیروز آقای موسوی تهرانی مقدم پر، ما که نمیگیم مثلا فرض کن امام در جنگ با اسرائیل نبود. پس تو منطق یک نبرد کلی تمام سربازان و فرماندهان جبهه حق تو حقن دیگه. چه قمر بنی هاشم بتونه آب بیاره از کنار علقمه، چه نتونه، سرباز خداست، باب الحوائج، و ما او رو در مسیر حق پیروز میدونیم چون در کلی مسیر حق باعث پیروزیه. اما ما نمیدونیم برنامه خدا برای ما چیه. برنامه خدا اینه که ما جزو شهدای مسیر باشیم یا جزو انشاءالله شادی کننده های پایان پیروزی باشیم. ما نمیدونیم خدا برای کاشانی چه تصمیم گرفته. برای شماها که خدا به همه تون عمر طولانی با عزت با ایمان مورد رضایت امام زمان روزی کنه، چی خدا در نظر گرفته؟ انقدرم بودن کسانی، من رفیق دارم 11 سال جبهه داره، یعنی 8 سال جبهه دفاع مقدس بوده، سیستان بلوچستان بوده، کردستان بوده، هنوزم زنده است. یعنی چی نیست که حالا یه 10 15 20 روز ما بیایم تو جنگ حتما کشته میشیم؟ نه، مرگ دست خداست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما بجز اون که خدا اراده کرده نمیرسه. اما اینکه حالا مثلا شهید همت باید سال 66 شهید میشد یا 62، این دیگه تصمیم الهی، اراده الهیه. ببریمش به سمت بعضی از جوزدگی های الان، نمیدونم مرحله چندم آخر الزمان، نمیدونم قیام چی چیه، ببندیم یه چیزایی. چرا اینا رو با حالت عرض کنم خدمت شما تضعیف میگم؟ برای اینکه کسی راجع به این موضوعات با یقین نمیتونه حرف بزنه. ما در یک جنگی که به این مهمی است به عنوان سرباز مجاهد وایستادیم، باید علا یقین، علا بصیره و علا معرفه به جنگی. کسی به ما وعده نداده چه اتفاقی باید بیفته. ما دائم دعا میکنیم، مسئولین باید کار کنن، ما تلاش کنیم، اما نمیدونیم شاید 5 روز از این جنگ یه کار سخت بشه، نشه. سرباز میدان باید خودشو برای سخت‌ترین حالت آماده کنه. البته دائم به خدا عرض میکنه خدایا به ما سهل بگیر، ما ضعیفیم. دائم دعا میکنیم، ما سختی رو دنبال نمیکنیم، از خدا میخوایم به ما آسون بگیره، به ما راحت‌تر پیروزی رو عطا کنه. اما نمیدونیم برنامه چیه. سرباز میدان خودشو برای روزی که آب نداره با یه قمقمه آماده میکنه، ولی انشالله همیشه آب داره. خودشو برای شرایط سخت آماده میکنه، ولی انشالله کار به شرایط سخت نرسه، خودشو آماده میکنه. تقدیر نباید به ما کسی بزنه، تقدیر پایانش پشیمانیه. اما سرباز جبهه حق سختی ببینه، آسونی ببینه، صرف وایستاده. امام باقر سلام الله علیه فرمود امیرالمومنین علیه السلام در راه خدا هیچ دوگانه ای رو انتخاب نکرد از دو، از این دوتا، مگر سختره رو. یعنی اگر میگفتن وایسا یا بار اونجا بار ببر، میرفت بار میبرد. برو اونجا نفر اول بجنگ یا کمک کن، میرفت اون نفر اول میجنگید. احمد سخت‌ترینش رو همیشه انتخاب میکرد، اشدش رو انتخاب میکرد. خدا انشاءالله کمک کنه ما هم جزو اینا باشیم. خب به منزه که بعد حرف میزدم حرف زدم، باقیشو میذارم انشاءالله برای فردا شب. یه نکته فقط عرض کنم پایانش، جزء این جوزدگی ها اینکه ما وظیفمون رو انجام بدیم. ببینید به ما میگن این خط رو نگهدار، فرض کنید اینجا یه خطه، بعد هی ما بریم سرک میکشیم به جبهه بغل میگیم یا پی جی دیگه هم بزن، با اون یکی میگیم که تو نمیدونم یه توپ فلان هم پرت کن. اینی که من میبینم بیانیه، هر کی از والدش قرکره بیانیه میده، آقای موسوی اینو به بانک اهداف اضافه کن لطفاً، برای تنگه هرمز 100 هزار دلار بگیر، اون کی میگه 102 هزار دلار بگیر. آقا این کارا به ما مربوط نی. بعد مثلا این حرفا رو کف ایتا و تلگرام و واتساپ و اینا قرار نیست تصمیم بگیرن. یه قوه عاقله ای نظام داره، اونی که بیشترین منفعت رو برای دین داره، کمترین ضرر رو ممکنه به ما متوجه کنه، باید تصمیم بگیرن. کف میدون نیست، منتها کف میدون حرف زدن توقع موهوم ایجاد میکنه. بعد حالا بگیم آقا اینا قرار بوده 100 هزار دلار بگیرن 10 هزار دلار گرفتن وا دادیم. آقا اصلا این قرارا رو کی گذاشته؟ دور از محضر شما این جور کارا شبیه اون چند نفری که پای بساطی میشینن خرید و فروش میکنن. ما سربازیم، گفتن اینجا رو خوب نگهدار، کیفیتش رو ارتقا بده. مثلا میگه آقا من فردا جوشن صغیر مهمه، میخوام جوشن صغیر اینجا بخونن، دعا کنیم که خدا تیر غیبش رو بر اون نازل. این کار ماست، باقیش که کجا رو بزن کجا رو نزن، کجا رو قادر شیشتونی بزن. آقا ما اصلا چه میدونیم که اصلا کدوم اینا برا کدوم میدانه، برا چیه؟ اینا اون حرفای در واقع جوزدگیه که موهومه، وهم توشه. وقتی وهم توشه پشیمانی داره، وقتی وهم توشه توقع ایجاد میشه اضافی. بس سرباز ما که سردار ما که در اون اوج قرار گرفته، اول اینکه ما به او اعتماد کنیم، دشمن امروز میاد یه پارازیت میندازه، یه مردم میگن راست میگه دروغ میگه. آقا قرآن میفرماد منافق اگر بگه اشهد و انک رسول الله یا بگه الله اکبر دروغ میگه. منافق و کافر دروغگوه. حتی اگر بگه دو دوتا چهارتا ما میگیم دروغ میگی. یعنی نمیگیم، خدا در آیه اول سوره منافقون میفرماد من شهادت میدم تو رسول هستی، تو رسول هستی، ولی اون شهادت میده تو رسول، اون شهادتش دروغه. خبر رو نباید از دشمن گرفت. اصلا این ایام ما اصلا نباید توجه کنیم که اون مرتی که چی داره میگه. ما باید نگاه کنیم سرباز میدان ما و مسئول اطلاع رسانی کننده ما داره چی میگه. اصلا ذهن ما، اونا باید بدونن چیکار باید بکنن و اونا به ما فرمان بدن ما آقا ما اینجا چیکار کنیم. اگه دستور دیگری دادن، ممکنه یه روز مثلا فرض بگن باید مسلح بشی، یه روز بگن نه مثل فردا سلاح بیاری، سلاحتون سجاده و مهره. ما عمل میکنیم، اما وهمی بخوایم جابجا کنیم باعث تشتت و تفرق میشه. هر کی کار خودشو میکنه. خدایا به عزتت، به عظمتت، به اسم شریف غنی تو، به اسم شریف عظیم تو، به اسم شریف قاسم تو، در هم کوبندگیت خدایا دشمنان ما رو خار و ذلیل و منکوب و لگدکوب و مایه عبرت بگردان. خدایا مردم ما رو، یه تعداد اندکی جز اون دشمن و شبه دشمنن، خدایا مردم ما رو زیر پرچم امیرالمومنین سلام الله علیه برای جهاد فی سبیل الله در محضر امام زمان، که این مثل دیدار تدارکاتی امروز ما، این جنگ تدارکاتیه، جمع مردم ما رو زیر پرچم امیرالمومنین برای اون نبرد نهایی خدای آماده بگردان. واقعا حیفه که ما درگیریامون به سمت خودمون بره. خدایا بین مردم ما همدلی، رفاقت، دعا برای سلامتی همدیگه و همه ما رو در برابر دشمن متحد بگردان. خدایا سلام و عرض ادب ما در اینجا به محضر مولامون حضرت ولیعصر ارواح و ناله و الفدا ابلاغ بفرما. خدایا رضایت اون عظیم الشأن رو بر ما منت بگذار. خدایا زیارتش رو روزی ما بگردان. خدایا شهادت در راه حضرت رو نصیب ما بفرما. خدایا ما رو باقی صالحات پدر مادرامون و فرزندانمون رو باقی صالحات ما قرار بده. از نسل ما تا قیامت همه مجاهد فی سبیل الله، محب اهل بیت، مورد عنایت ائمه قرار بده. خدایا امام راحل عظیم الشان، شهدای عزیز، اموات شیعه، اموات این عزیزانی که اینجا ایستادن، شهدای این ایام، خدایا همه رو از در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه متنعم بفرما. خدایا رهبر با عظمت شهید ما رو با سید الشهدا محشور بفرما، در ان شاء الله در رجعتش با امام زمان او رو به ما برگردان. خدایا خلف صالح او، مجاهد فی سبیل الله، ولی امر مسلمین رو سایش رو بر سر ما حفظ بفرما، او رو در حسن حسینت قرار بده، خار چشم دشمنان اسلام او رو قرار بده. خدایا باران رحمتت را، مغفرتت را، نصرتت را، برکتت را، رضایتت را از آسمان بر ما نازل بفرما. هر کس اینجا هست و هر شیعه امیرالمومنین هر جای عالم که هست، خدایا همه هم غم، گرفتاری، دغدغه، حاجاتشون رو به فوق رغبتشون برطرف، تمام همت ما رو نصرت به امام زمان قرار بده. خداوند انشاءالله به شما خیر و برکت بده، سلامتی رزمندگان اسلام و خودتون، سلامتی رهبر انقلاب و با حفظ فاصله غیر قابل قیاس، چون یه صلوات میخوام بگیرم برای رضایت و سلامت امام زمان، ارواحنا له الفدا و سلام الله علیه، صلواتی مرحم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
1:57 دقیقه از رادیو سراسری معارف در خدمتتون هستیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین کاشانی رو شنیدید در برنامه بربال سخن. انشاءالله که شب شما ایرانیان عزیز به خیر باشه.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو، بسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از سنت، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. عاشق کوچه پس کوچه های شهرم، هم از تو واسه کشورم، از رگ گردنم میگذرم، میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون من.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. صدای ما رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. انشاءالله که تا پایان این نوبت کاری بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. همراهان، در این موقعیت جنگ تحمیلی سوم که بالغ بر 35 روز، همه در تلاشیم که انشاءالله در کنار سربازان ایران اسلامی باشیم تا به پیروزی برسیم و خبر فتح و پیروزی این سربازان به گوش جهانیان برسه. یکی از کارهایی که باید خیلی برش مداومت داشته باشیم، استغاثه به درگاه خداوند و اهل بیت و دعا خواندنه که رهبر شهیدمون هم خیلی به این قضیه اصرار داشتند و امیدوارم